أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى انشاءالله خداوند متعال همه ما رو جز دوستداران معارف اهل بیت و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. خب بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسیدیم به باب نوادر، روایت پنجم که روایت نسبتاً طولانی بود. روایت از امام صادق علیه السلام بود، روایت مرفوع است، راوی روایت علی ابن ابراهیم قمی از اساتید مرحوم کلینی. در این روایت آقا امام صادق علیه السلام طالب علم رو به سه دسته تقسیم فرموده است. دسته اول و گروه اول رو امیر المؤمنین امام صادق علیه السلام فرمود کسانی هستند که علم رو برای رفتارهای جاهلانه و اعمال جاهلانه و برای مراء، جر و بحث و جدال طلب میکنن، یعنی شهوت جر و بحث دارن، شهوت خودنمایی در مباحث دارن و علم رو کسب میکنن که بتونن در محافل علمی فقط یه گعدهی بگیرن، اطراف خودشون جمع کنن و جر و بحث های علمی داشته باشن. این یک گروه بودن که امام صادق علیه السلام این گروه رو یه سری ویژگی هایی براشون بیان کردن و یه سری علامت هایی رو براشون نامبر کردن و آخر سر یه خبر و یا یک دعایی برای دعای علیه، یعنی بگیم نفرین، برای این دسته از افراد داشتن. و اما دسته دوم که امام صادق تقسیم می‌فرمان و صنف یطلبه للاستطالة والختل، دسته دوم کسانی هستند که علم رو کسب می‌کنن برای استطاله. استطاله یعنی تفوق پیدا کردن، همیشه میخوان خودشون رو از دیگران بالاتر ببینن، میخوان ریاست بکنن، میخوان با علم خودشون بر دیگران برتری بجوین. ختل هم عرض کردیم برای نیرنگ. خب دسته اول رو امام صادق بیان فرمود، علامتاشون هم بیان فرمود و آخر سر یک نتیجه‌ای هم براشون بیان فرمود. و اما دسته دوم که فرمود برای استطاله و ختل هستش، امام داره نشانه ها و علامت های این دسته دوم رو بیان می فرماد. الان یه بار امام تقسیم کردن، بعد در مرحله دوم اومدن نشانه ها و نتایج کارشون رو بیان می فرماد. حالا امام دسته دوم رو داره نشانه هاشون رو بیان می فرماد. و صاحب الاستطالت والختل، اون گروهی که علم را کسب می کنن برای استطاله یعنی تفوق پذیری، میخوان خودشون رو بالاتر از همه ببینن، ول ختل کسانی هستن که میخوان دیگران رو گول بزنن، نیرنگ بزنن، خدعه بزنن و از جهل مردم سوء استفاده کنن. زو خب و ملق، اینا صاحب خب و ملق هستن. کلمه خب از ریشه خبب میاد به معنای خدعه و نیرنگ. اینا همیشه مردم رو گول میزنند. با توجه به صدر روایت و ذیل روایت که روایت برای علم داره بحث میکنه و اینا هدفشون از علم خدعه و نیرنگ هست، معلوم میشه اینا صاحب الخب و الملق به معنای برای چیست؟ برای این است که علم رو کسب میکنن، خودشون یه سری علومی رو دارن، مردم این علوم رو ندارن، جاهلن، از جهل مردم سوء استفاده میکنن و چیکار میکنن؟ از روزنه جهل مردم وارد میشن و مردم رو خود ابو نیرنگ میزنن. کلمه ملق به معنای نفاق و درویی است. در مجمع البحرین اینجوری معنا میکنه، ملق ان یعطی فی اللسان ما لیس فی القلب. زبونن یه حرفی میزند در حالی که قلبش با زبانش یه جور نیست، دو جوره. خدمت شما عرض کنم که در بعضی از شعرها ملغ رو اینجوری معنا کردن، همون نفاقها اینجوری معنا کردن که در ظاهر با توجه به صدر و ذیل در این معنا میکنیم، با توجه به این علمی که دارن و مردم رو گول میزنن، در ظاهر با مردم دوستن، در ظاهر با مردم طرح رفاقت می‌ریزن، خیرخواه مردم هستن، ولی در واقع امر و در اصل این خیرخواهی و دوستی و محبتی که به مردم دارن این چیه؟ این قلبی نیست، بلکه این چیز یک راهی است برای نیرنگ زدن، برای گول زدن مردم، برای این تفوق پذیری و همچی مسائلی. یستقیل علی مثله. اینا همیشه یستقیل تفوق پذیری، همیشه تفوق میپذیرن و خودشون رو بالاتر میبینن نسبت به مثل خودشون. یستقیل علی مثله یعنی افراد دیگری که مثل این هستن، هم رتبه این هستن، هم پایه این هستن، از نظر علمی تو یک رتبه هستن ها، ولی اینا همیشه خودشون رو یک سر و گردن بالاتر از اونا میبینن. یستقیل و علا مثله، نسبت به مثل خودشون، خودشون رو بالاتر میبینن. من اشباهه یعنی از اهل علم که شبیه اینا هستن، مثل اینا هستن، اینا خودشون رو بالاتر میبینن. مثلهی یعنی در رتبه خودشون، من اشباهه یعنی در صنف خودشون از اهل علم. کسانی که از اهل علم، من اشباهه، کسانی که از اهل علم هم رتبه اینا هستن، اینا خودشون چکار میکنن؟ بالاتر از اونا میبینن. و یتوازع للاغنیاء. این یه نکته اینجا تذکر بدم، امام علیه السلام طالب علم رو به سه دسته تقسیم کردن دیگه. دسته اول رو بیان کردن، دسته دوم هم داریم بیان میکنیم، دسته سوم هم خواهیم رسید، ولی امام این دسته دوم رو بیشتر از همه داره توضیح میده و نشانه ها بیشتر از همه داره بیان میفرمان. ظاهرا امام میخواد این دسته دوم رو پس تر از همه ببینه. و یتوازع للاغنیاء، اینا کسانی که برای تفوق پذیری و خود علم کسب میکنن، اینا همیشه یتوازع للاغنیاء، تواضع میکنن و فروتنی میکنن، کرنش میکنن برای اغنیاء، کسانی که غنی هستن. البته اغنیاء اینجا درست است که امام کلمه اغنیا رو به کار میبنه، ولی ما نمیتونیم بگیم همه اغنیا مثلا چی هستن، جنبه منفی درشون هست، یا همه اغنیا مثلا از خدا بی خبره. منظور اینجا اغنیای مرفه بی دردی که از خدا بی خبرن، دنبال مسائل دنیوی هستن و کار به معنویات ندارن، منظورشون اینه. و یتواضع للاغنیا من دونه. کلمه من دونه یعنی تواضع میکنن برای اغنیایی که من دونه، یعنی ضمیر من دونه میخوره به چی؟ به خود شخص، یعنی اغنیایی که از خودش پایین‌تر هستن، اغنیایی که از خودش پایین‌تر هستند. یعنی این بنده خدا که علم رو کسب کرده برای گول زدن و برای تفوق پذیری و این حرفا، خودشو همیشه میخواد بالاتر ببیند، چون دنبال دنیای خودشه دیگه، برای اغنیا داره تواضع میکند، در حالی که این اغنیا از جهت رتبه چی هستن؟ پایین تر از این هستن، تو خودت بالاتر از اون هستی ها، ولی چون که نگاه به مال او داری، نگاه به پول او داری، نگاه به منصب و مقام او داری، چیکار میکنه؟ در مقابل او داره کرنش میکنه. یتواضع للاغنیا من دونه. امام میتونست بفرماد یتواضع للاغنیا. خب وقتی فرمود یتواضع للاغنیا عام است دیگه، یتواضع للاغنیا من دونهی و من فوقهی و من مساویه، اغنیایی که بالاتر از این هستن، پایین تر از این هستن، همپایی اون هست. نه، امام ذلتش رو میخواد ترسیم کنه که برای اغنیایی که پایین تر از او هم هستن چیکار میکنه؟ تواضع میکنه. یعنی اینقدر این حب تفوق پذیری، حب دنیا و جاه و مقام اینا کر و کورش کرده که برای پایین تر از خودش هم داره چیکار میکنه؟ یعنی امام داره اون نقطه پایین پایین پایینش رو بیان میکنه که خود شما دیگه از باب قیاس اولویت اون بالاترش رو دیگه چیکار کنی؟ دست بیاری. برای پایین تر از خودش که غنی هست داره تواضع میکنه، بالاتره که دیگه یقیناً دیگه. امام داره اون رتبه پایین 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 رو بیان میکنه. فهوه لحلوائهم حازم. کلمه حلوا در بعضی از روایت ها حلوان داره، لحلوانهم حازم. بعضی از نسخه ها حلوائهم حازم داره، بعضی از نسخه ها حلوانهم حازم داره. چه حلوا باشد چه حلوان باشد، هر دوتاش از ریشه حلوه میاد. حلوه به معنای مزدی که گرفته می شود، به معنای مزد کاهنی که از خبرهای غیبی، چون می دونیم مزد کاهن حرامه دیگه، به معنای رشوه، به معنای پول زور، به این معانی میاد. یعنی این بند خدا لحلوائهم حازم، برای اون رشوهی که از اغنیا میگیره، برای اون پول زوری که از اونا میگیره، برای این که چیکار میکنه؟ علم خودش رو طبق خواسته اونا چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. برای این کار خودش مزد از اونا میگیره. فهوه لحلوائهم یا حلوانهم حازم. حزم یعنی بهره برداری کردن، استفاده کردن، یعنی پول و رشوهی که، مزدی که در برابر خواسته های اغنیا میگیره ازش استفاده میکند. یعنی بخوایم یک ترجمه سلیس و روان داشته باشیم، اینطوری میشود که این بنده خدا که علم کسب کرده برای استطاله و ختل و برای منافع دنیای خودش، دنبال روی اغنیا می کند، علم خودش رو طبق میل اونا داره پیاده می کند و از اونا مزد می گیره و بهره برداری می کند. فهوه لحلوائهم یا حلوانهم حازم و لدینهی حاطم، و برای دین خودش و دین خودش رو چکار می کنه؟ حاطم می کند. حاطم به معنی خرد کردن، حاطم به معنی خرد کردن. پول از اونا میگیره ولی دینهی حاطم، دین خودش رو خرد میکند، یعنی دنیای خودش رو کسب میکند، دین خودش رو میفروشن. ولی دینهی حاطم، حاطمه به معنی خرد کردن. خب فاعم الله على هذا خبره، کور کند خداوند متعال علی هازا بر این کارش، خدا او را بر این کارش، بر پای این کارش کور کند. خبره، خبر از ریشه خبره میاد، به معنای نام و نشان، آشنایی، نام و نشان. خداوند متعال نام و نشان او را به خاطر این کاری که داره انجام میده کور کند، یعنی نام و نشانی دیگه از اونم. اعم الله یعنی کنایه از نابود کردن، کور کردن، نابود کردن. خداوند متعال نام و نشان او را چکار کنه؟ از بین ببره، دیگه نام و نشانی از او باقی نماند. و قطع من آثار العلماء اثره، خداوند متعال قطع کند از آثار علما اثر او را اثر به معنای باقی مانده یک چیزی بهش میگن. اثر علما یعنی علما رفتن، فوت شدن، مردن، اما یه سری آثار و نشانه هایی از خودشون باقی گذاشتن، کتبی رو از خودشون باقی گذاشتن، نمیدونم رسم و رسوماتی از خودشون باقی گذاشتن، خیرات مبرراتی بر خودشون، اینا آثار او میشون. خدا امام داره نفرین میکنه، خداوند متعال اثر او را از ما بین آثار علما محو کند، قطع بکنه. یعنی الان ما هزار و خدمت شما عرض کنم که بله دیگه 1200 سال مثلا از مرحوم کلینی علیه الرحمه گذشته، ولی هنوز ما از آثار او استفاده میکنیم. 300-400 سال از علامه مجلسی گذشته، ولی ما هنوز داریم از آثارش استفاده میکنیم. خداوند متعال از این آثاری که از علما باقی مونده اثر این بنده خدا رو محوش بکنه. حالا دوباره من اینجا یه نکته رو عرض کنم، دوباره این برگردم سر قطع از اثر از آثار علما. در دو مورد، در یک مورد قبلی که امام برای اون کسی که علم رو کسب میکرد برای جر و بحث و مسائل از این قبیل، امام فرمود آخرش، امام دو تا نکته داشت براش که امام فرمود بله دق الله من هازا خیشومه، خداوند متعال بینی او رو به خاک مذلت بکشونه و چیکار کنه، کمر او رو بشکنه و اینا. اونجا ما عرض کردیم که چی، این عبارت رو به دو گونه میشه ترجمه کنیم. میتونیم به صورت جمله خبریه ترجمه کنیم، یعنی خدا این کار را میکند. میتونیم به صورت جمله دعایی ترجمه کنیم، یعنی خدا این کار رو براش بکند، یعنی ما داریم براش دعای علیه نفرینش. اینجا هم همینه، میتونیم اینجا جمله خبری معنا کنیم، بگیم خداوند متعال خبر او رو محو میکند، نام و نشان او رو محو میکند. میتونیم هم اثر او رو از آثار علما برمی‌دارد، میتونیم هم به صورت دعایی و به صورت نفرین معنا کنیم، خدا این کار رو برای او بکند. خب اینجا یه نکته رو بگیم بعدن رد بشیم. امام فرمود قطع من آثار العلماء اثره، خداوند متعال اثر او رو از ما بین آثار علما محو کند. اینی که ما بعضی وقتا میبینیم بعضی از افراد هستن از نظر علمی در سطح بالایی هستن، اما هیچ نام و نشانی ازشون نیست، و بعضی از علما هرچه بر اثر زمان گذره زمان پیش میریم میبینیم نامشون فراتر میاد، یکی از دلایلش همینه. خداوند متعال امام داره چیکار میکنه؟ نفرین میکنه. این کسی که برای دنیا داره علم کسب میکنه، خدا آثارش رو از اثر علما بردارد، ما بین اثر علما دیگه اثر ایشون نباشد. میبینیم بعضی از علما یه سری کتابهایی رو نوشتن، هنوز که هنوز هرچی پیش میریم مثل این که جلوه بهتری پیدا میکنه، زیبایی قشنگتری پیدا میکنه. علامه مجلسی، شیخ صدوق، شیخ کلینی، مرحوم نمیدونم شیخ طوسی، شیخ مفید، مرحوم شیخ عباس، خودمون در همین نزدیکی ها اینا میبینیم یه مفاتیح مرحوم علامه شیخ عباس رو همینطور داره چیکار میکنه؟ جلوه بیش. من فکر میکنم اگر از قرآن تیراژش بالاتر نباشه کمتر نباشه. چرا؟ یک مقداری بحث چیه؟ اون نیتهای پاک. این خدا پشت و پناهشه که در فقره بعدی میخواییم. خب امام علیه السلام اول آمد طالب علم رو به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول رو بیان فرمود، کسانی که هستن میخوان جر و بحث کنند و گرده بگیرند و اینا. دسته دوم کسانی هستن که میخوان با این علم تفوق پذیری داشته باشند و خدمت شما عرض کنم که مردم رو گول بزنن، از مردم سوء استفاده کنند. اینا امام توضیح داد. دسته سوم و صنف یطلبه للفقه والعقل، کسانی که علم رو کسب میکنن برای فهم اصیل دینی و برای تعقل و بصیرت در مسائل دینی. و صاحب الفقه و العقل، دسته سوم صاحب الفقه و العقل، کسانی که علم رو کسب میکنن برای فقه و عقل، زو کابتن و حزن. کابه از ریشه کعبه میاد، کعبه با عین نه با همزه، کعبه. کعبه به معنای همون حزنه، ولی فرقش با حزن در اینه که حزن اون امر قلبی است، اون ناراحتی درونی است که پیدا نیست. یه وقتی یه نفر ناراحته ولی که در صورتش چیزی پیدا نیست، در ظاهر چیزی پیدا نیست، ولی دل گرفته است، دلش در دل ناراحته. بعضی وقتا انسان ناراحتیش تو صورتش هم پیدا میشه، در رفتارش هم پیدا میشه، در ظاهر پیدا میشه. میبینیم صورتش سرخ شده، صورتش جمع شده، یا مثلا دستش میلرزه، رفتارش این به این میگن کابه. یعنی در واقع کابه نتیجه حزن است و اون اثر، نتیجه نگیم، بگیم اثر حزنه در ظاهر انسان. برای همین امام میفرماد کسی که صاحب عقل و فقه هستش و علم رو کسب میکند برای عقل و فقه، زوکابتن و حزن، او صاحب کابه و حزن هستش، یعنی حزن درونی دارد، حزن ظاهری هم دارد، یعنی ظاهرش هم محزونه. البته این حزن نه این که چون در روایت داریم فرمود المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، در ظاهرش بشاشه، خندانه و شادمانه، حزن در دل دارد. این به معنای این نیست که همیشه ایام مثلا تو کوچه خیابونم که را میره اعصاب خورد و ناراحت و مثلا، نه، میخواد بگه، یعنی امام میخواد بفرماد که او اهل حزن قلبی است. البته حزن قلبی هم نه برای مسائل دنیایی دیگه، معلوم است حزن قلبی چون از عبارتهای بعدیش مشخص میشود، حزن قلبی برای چی؟ ترس از عذاب الهی، برای ترس از کوتاهی در خانه خداوند متعال و مسائل از این قبیل. زوکابتن و حزن و سحر، سحر من شب زنده داری، شب زنده داری می کند، حزن قلبی دارد، حزن ظاهری هم دارد، یعنی شب زنده داری می کند، حزن قلبی دارد، گریه می کنه، توبه می کنه، انابه می کند در خانه خداوند متعال، تضرع داره و مسائل از این قبیل. قد تهنک فی برنسه، تهنک حنک به معنای چانه، تهنک به معنای اینکه عمامه خودش رو زیر حنکش رد میکنه، یعنی چون مستحب دیگه، میدونید وقتی که انسان عبادت میکنه مستحب چکار کنه؟ تحت الحنک خودش رو باز کنه و زیر حنکش رد بکنه، به این میگن تهنک. حکایت و حاکی از این که چیه؟ این در خانه خداوند متعال خودشو ذلیل کرده، در خانه خداوند متعال تواضع دارد، فروتنی کرده. تهنک فی برنسه، کلمه برنس به معنای کلمه رباعیه، به معنای کلاهه. یه سری کلاهایی صدر اسلام بود که وقت عبادت پشمین بود و این کلاها رو به سر می گرفتن، چون مستحب است انسان هنگام مثلا عبادت یا مثلا مسائلی از این قبیل سرش رو بپوشاند، یعنی در اون کلاهی که مخصوص عبادت هست تحت الحنک هم دارد، یعنی در شب داره با کمال خضوع و خشوع داره چکار میکنه؟ عبادت خدا رو امتحان میکنه. و قام اللیل فی هندسه، هندسه از ریشه هندسه میاد، به معنای رباعی، هندسه به معنای ظلمت. قام اللیل فی هندسه، شب رو در اون تاریکی شب برمیخیزد و برای عبادت. یعمل و یخشا و جلن، عمل میکند و میترسد در حالی که وجل هستش، یعنی تا ترس درونی دارد، دلواپسه، عمل می کند و می ترسد از خداوند متعال، البته از خداوند متعال که منظور یعنی از عذاب الهی، از غضب الهی، از عدم رضایت می ترسد، در حالی که وجل هستش، اضطراب داره، می ترسه. داعیان مشفقا، دعا می کند در حالی که اشفاق داره، دعا می کند در حالی که اشفاق دارد، یعنی این که مشفق هستش، یعنی این که ترس داره از این که چیه؟ نکنه این دعای من قبول نباشد، اعمال من قبول نباشد. اینها رو شما جنبه منفیش رو نگیرید که بگید خدا مثلا چرا قبول نمی کنه، مگه خدا قراره قبول نکنه. نه، این از جانب تواضع خودش هست که نکند من در خانه خداوند متعال کوتاهی کرده باشم، خداوند متعال اعمال من رو نپذیرد و مسائل از این. مقبلن علی شأنه، اقبال دارد به شأن خودش. اقبال دارد به شأن خودش یعنی چی؟ یعنی متاسفانه این چیزی که در ما بین اهل علم زیاد پیدا میشه، همیشه دنبال این هستیم که دیگران رو اصلاح بکنیم، خودمون رو فراموش. نه، مقبلن علی شأنه یعنی به سمت خودش اقبال دارد. یعنی چی به سمت خودش اقبال دارد؟ یعنی میخواد خودش رو اصلاح بکنه. به قول معروف اول خودش رو اصلاح بکنه، بعدن بره مردم رو اصلاح بکنه. یعنی اول در مرحله اول اصلاح خودش مد نظر او هست، مقبلن علی شأنه. اما این نیست که بگیم که آقا این بنده خدا علم رو کسب کرده، فقط مشغول عبادت هست و مشغول تضرع و گریه و زاری و توبه و انابه و دیگه کار به کار هیچی هم نداره، هم دیگه هر کسی موسی به دین خود، عیسی به دین خود، من کار به کار. نه، عارفن به اهل زمانه، نسبت به اهل زمان خودش چی داره؟ معرفت دارد، یعنی زمان خودش رو میشناسد که در این زمان ما مثلا الان چه موقعیت اجتماعی هست، وجه اجتماعی چگونه هستش، شبهات چجوری هستش، محدوده علم مردم چطوری هستش، اعمال مردم چجوری هستش، از نظر زمانی الان باید چه اعمالی انجام. اهل زمان و مردم زمانه خودشو چیه؟ خوب میشناسد، به خاطر اینکه در روایت‌های متعدد ما داریم که انسان باید اهل زمان خود و زمان خودش هم چکار کنه انسان؟ بشناسد. عارفن به اهل زمانه، مستوحشن من اوسق اخوانه، از اوسق یعنی مورد اعتماد ترین، یه نفر ثقه هستش یعنی مورد اعتماده، اوسقه یعنی از ما بین اینایی که مورد اعتماد هستن این اوسقه، این دیگه خیلی مورد وثوقه. این نسبت به اوسق اخوان خودش هم چیه؟ مستوحشا، یعنی یک اضطراب درونی دارد. چرا؟ چون در روایت های متعدد ما داریم بخاطر اینکه اسرار خودتون و اون نهان خودتون رو به همه کس نگید، به دوست صمیمی خودت هم همه اسرارت رو نگو. چرا؟ اگه لزوم نداره و اضطراری نیست بهش نگو. چرا؟ چون در بعضی از روایت ها داریم که چه بسا ممکنه همین کسی که الان دشمن دوست توست فردا دشمن تو بشود. وقتی دشمن تو شد، انسان شخصیت افراد رو که برای همیشه نمیتونه تضمین کنه، ممکن است الان دوست منه فردا دشمن من میشه. همه اسرارم رو وقتی من پیش او گذاشتم فردا ممکنه دشمن من میشود. دشمن من که شد، خب بهترین صلاح پیش اوست. چی؟ این که اسرار من پیششه، فردا اعلام به من آقا یا فلان کارو میکنی یا اسرارتو پخش میکنم، منم مجبورم به خاطر اینکه اسرارم پخش نشه دنبال روش برم، یا با من دشمن میشود، اسرار منو پخش میکنه، دشمن برای من درست کنه، آبروی من رو به هر حال. فرمود مستوحشن من اوسق اخوانه، از مورد اعتماد ترین برادران دینی خودش هم یه وحشتی دارد. آقا احتیاط که شرط عقل است. همه اسرارت رو به افراد نگو، تا اونجایی که میشه اسرار رو پیش خودت نگه دار، به دیگران نگو. یا مثلا خب این از نشانه های گروه سوم که علم رو کسب میکنن برای فقه و عقل، امام یه سری نشانه هایی رو براش بیان فرمود. فشد الله منهازا ارکانه، خداوند. اینم دوباره به دو صورت میشه ترجمه کنیم، میتونیم ترجمه دعایی بکنیم انشایی، میتونیم جمله خبری ترجمه کنیم. محکم کند، استحکام ببخشد خداوند متعال از این فرد ارکانش را. ارکانش را حالا ما میتونیم بگیم که یعنی جوارحش رو خداوند متعال در این راه محکم کنه، یا بگیم نه ارکانه او یعنی عقلش رو، علمش رو، نمیدونم فهمش رو، درکش رو، اعضاش رو، جوارحش رو و همه مواردی که میتونه این بنده خدا رو در مسیر کمال چیکار کنه و در مسیر علم و معنویت و توحید و علم خداوند متعال ارکان او رو محکم کنه. میتونیم هم خبری ترجمه کنیم، یعنی خداوند متعال این کار را میکند، خداوند متعال او رو کمک میکنه و اعضا و جواره و ارکان او رو چکار میکنه؟ محکم میکند. و اعطاه یوم القیامت امانه، خداوند متعال روز قیامت، اون روزی که اضطراب و وحشت و ترس زیاد است، خداوند متعال روز قیامت امان خودش رو و اطمینان و آرامش قلبی خودش رو به این چیکار میکنه؟ امان، یعنی خداوند متعال به او یک اطمینان قلبی میدهد، یک آرامشی میدهد روز قیامت که این بنده خدا دیگه اون اضطراب و وحشت و ترس و واهمه رو نداشته باشد. علی کل حال روایت از امام صادق علیه السلام بود که امام صادق طالب علم رو به سه گروه تقسیم کردن و هر گروهی رو یک چند تا نشانه برشون بیان فرمودن، سپس یا جمله خبریه امام برشون میفرماد و یا اینکه جمله دعایی است. البته این روایت طبق این سند روایت مرفوعه بود، علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق، و مرحوم کلینی یک سند دیگری برای همین روایت داره که اون طبق اون سند این روایت مرفوعه نخواهد شد. محمد ابن محمود، ابو عبدالله قزوینی، عدت من اصحابنا، جعفر و محمد سیغر، اینا تا میرسد به امام صادق. طبق سند اول روایت مرفوعه هستش، ولی طبق سند دوم روایت مرفوعه نخواهد بود. این هم از روایت پنجم، والحمدلله رب العالمین.